أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستعين أن أبو خير ونصر من العالمين. تسكيل عزي قرآن أيوان شهادات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و خدمت شما عزیزان، و امیدوارم که توفیق داشته باشید در زندگی شخصی و اجتماعی خودمون فهم دقیقی از چهارده معصوم علیهما السلام داشته باشید، و همونطور که همیشه یادآوری شده دفتر زندگی انسان شیعه چهارده تا فصل داره و سررسید ما دوازده ماهه نیست، چهارده فصلی است. گاهی زندگی ما روح نبوی داره، گاهی علوی، گاهی فاطمی و گاهی حسنی، گاهی حسینی و عاشورایی، گاهی سجادی. تا لایه مهدوی حیات ما حکایت از این میکنه که فصلهای مختلف زندگی رو باید بشناسیم. یک کسی عاشورای زندگی امروزه، همزمان دوست نزدیکش، خواهر و برادرش، احتمالاً در عرصه زندگی جعفری است. یک کسی زندگیش الان رضوی است، دیگری زندگیش نبوی است. مهمه که بدانیم برای همه مقاطع زندگی ما، ائمه ما و معصومین ما، اون مقاطع رو الگو، سیره و رویه رو ازش در حیات تاریخی ما برای ما رویه گذاشتن که ما باید اون رو در زندگیمون پیاده کنیم. البته وجه عاشورایی زندگی شیعه پررنگه، یعنی میدونیم که اگر به مرحله رسید تقابل عزت و ذلت، حتما ما در اون مرحله به خصوص گنجر عاشورایی رو انتخاب میکنیم، گنجر حسینی رو. اما اینکه در مقاطع دیگه زندگی ما چگونه باید به سیره اون سیزده محصول دیگه عمل کنیم، این یک پرسش. لذا قطعا در آینده زندگیتون مسائل و مقاطعی رو باهاش روبرو خواهید شد که هیچ چاره ای جز این که به چهارده محصول از این حیث متوسل بشید که ببینیم کدوم یکی از اون معصومین ما این امکان رو برای ما ایجاد کردن، الگویی از مناسبات رو رقم زدن که بتونیم در اون مقطع زندگیمون، در اون فصل به خصوص زندگیمون اون رو پیاده کنیم. یکی از مقاطع اصلی زندگی ما که زیاد هم تکرار میشه حیات فاطمی ماست. حیات فاطمی انسان شیعه، حالا سوی از این جنسیتی وقتی نگاه کنیم، مشخصا بانوان جامعه ما تحسین کنن به سیره بانو، اما مردان جامعه ما هم به همین نسبت، مشخصا در عنصر اصلی ولایت مداری و ولایت پذیری، تقریبا عمده مقاطع زندگی ما از سیره فاطمی بهره میبره. و نگاه دیگه که خب لازم هست در مورد اون مباحث فعلی صورت بگیره. اجمال این نکته در این مقدمه بود که عنایت داشته باشد دوستان عزیز و خصوص جوانان ناظر در جلسه که فصل بندی زندگی رو با دوازده ماه سررسید سال خیلی منتظر نکنم. اون یک رقم روتین تقویمی است. کل حیات ما، کل زندگی ما چهارده تا فصل اصلی داره، گاهی وقتا پس و پیش میشه. اگر اینگونه دیدیم و اینگونه نگاه ما و جهان‌بینی ما بود، اصله حسنه ای که ما داریم از وجود نازنین رسول جلال رب الاسلام تا امام عصر، این امکان رو به ما میده که هیچگاه در زندگی دچار استیصال نشدیم. مؤمن شیعه دچار استیصال در زندگی و بنبست نمیشه، چون برای هر مقطع زندگی و حیاتش دفتر تشیع و برگی و ورقی رو از سیره ائمه به او ارائه میکنه که میتونه با اون الگو و سیره از اون تنگنا، از اون استیصال و از اون بنبست بیرون میاد. این سیره ها سیره های بنبست شکن هست، سیره های ضد استیصال هست. لذا این ایام که سوگوار بانی تو عالم هستیم و مسئله ما میشه این که برای مادر تشریف رو موجه و عزاداری کنیم، اینالت داشته باشید که چه درس هایی وجود مزنید این حضرت برای حیات انسان ها در اصلا رو بروم داشتن و اون موارد رو عملی کنیم. صحیفه ای که منتصف به ایشون هست زمین مطالعاتی خیلی خوبی داره، نکات بسیار مناسبی داره، مترجمین و مفسرین هم در طول سال‌ها ترجمه و تفسیرهای متعددی دادن که فرصت خوبی است در این درس برای مطالعه اون مجموعه. فرصت شد که خدمت شما باشیم برای مبحث سینمای انقلاب و دوستان فرمودن که نسبت سینما و عدالت رو در نامه نوشته بودن به من که ما مثلا در این مجموعه مباحث نسبت سینما و عدالت و سینمای عدالت هست و طرح موضوعشون هم این بود که سینمای امروز ایران بیشتر یک سینمای اجتماعی از حیث اینکه با داعیه مطالبه عدالت آسیب شناسی اجتماعی میکنه و آیا این آسیب شناسی اجتماعی مؤثر واقع شده، آیا این حرکت حرکت مطلوب و مناسبی بوده یا نه، و چرا این سینمای آسیب شناس و مدعی مطالبه عدالت قهرمان نداره. به دامنه از این پرسش هایی که دوستان مطرح کرده بودن رسیدیم. حالا من هم تعدادش میتونم توی این جلسه پاسخ بدم در حد قضاوت فکری و علمی خودم. احتمال نکته اینکه سینمای ما به سفرش به سینما تقلیدیه میده، برای خود سینما که اصلا این پدیده غربی، اون سینمایی که الان در جامعه ما خیلی مطرحه یک سینمایی است که در واقعش تبیین حیات بورژواییه. سینمای بورژوازی که در واقع سینمای لیبرال رو مروج اندیشه لیبرالی و مروج حیات و سبک زندگی لیبرالی است، همون در واقع دنبال میکنه که سینمای اجتماعی خود ایالات متحده در تبیین سبک زندگی آمریکایی دنبال میکنه. یعنی تصور شما این باشه که سبک زندگی آمریکایی محقق شده، حالا این سبک زندگی آسیب‌هایی داره، مشکلات داره، اون مشکلات رو بازتاب دادن و بروز دادن میشه چیزی که امروز در ایران شده سینمای اجتماعی. 90 و بیش از 90 درصد این آثار هیچ ربطی به جامعه اسلامی نداره، یعنی خروجی، بروندار و فیضان جامعه اسلامی و حیات و زندگی اسلامی نشده سبک زندگی که اون سبک زندگی یک چنین نارسامانی ها و نامرایمات رو در درون خودش داره. پس به طریق حضوری که این فرق این آثار حدیث نفس سینماگری که بازتاب مسائل درونی خودش، اون حب و بغض های خودش، عقده های درونی خودش، گره های ذهنی خودش، قایت یا عدم قایت نگاه خودش در هستی شناسی و جهان بینیش رو اینا رو بروز میده. آره که موقعی افسردگی داره اون دپرشن و افسردگی خودش رو تو آثارش بروز میده، ناملایماتی داره، سختی ها کشیده، اذیت شده، هر چی شده همون رو بروز میده. طبیعتا این سینما با آرمان دچار مشکله، چون کسی که عقیدش اصلی عقده هاش بود، اون ایده هاش اصلی عقده هاش بود، نمیتونه تو کسفتی ایدئولوژی عمل کنه، داره عقده هاش رو بروز میده. سمت زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل، در تحلیل رویای آمریکایی خودش نشون میده دیگه. پیام آمریکایی چیست؟ امریکن مسیج. پیام آمریکایی بروزش در قالب ایدئولوژی آمریکایی خودش نشون میده. امریکن ایدئال باشه. ایدئولوژی آمریکایی در شکل اول خودش رو در قالب رویای آمریکایی، امریکن دریم، بازتاب میده. ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا 5-6 ماه پیش در مراحل انتخابات یه جمله تکان دهنده گفت، گفت امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی مرده، میزه مرده. و گفت من میام رئیس جمهور میشن به سبت زندگی که امریکن لایف استایل، سبت زندگی آمریکایی و امریکن دریم، رویای آمریکایی رو نجات بدن. یعنی یک موجود و پیکر دیجان و مرده رو دوباره احیا کنن. رویای آمریکایی اون قایتی که شما در آثار سینمایی میبینید، سینمای آمریکایی قایتی در اقتصاد آمریکایی آیتی که در فرهنگ آمریکایی دیده شد، آیتی که تکنولوژی آمریکایی براش شکل گرفته و تغییر آورده. پس پیام آمریکایی چیست؟ ایدئولوژی آمریکایی. ایدئولوژی آمریکایی شکل اولش در قالب رویای آمریکایی خودش نشون میده. اساساً هیچ فرهنگ مهاجمی نیست مگر اینکه بتواند در قالب یک رویا خودش رو بازتاب بده. رویای انسان ایرانی اسلامی چیست؟ رویای انسان ایرانی اسلامی رویای مهدوی است. یعنی یک افق دوری داره، اون افق دورش که در واقع انگار پروژکتور رو انداخته یک نوری رو باز خوابونده، افق رو روشن کرده. قایتی که مد نظرش میخواد بهش برسه چیه؟ اینه که مهدویتی است، نهضت انتظاری است، ظهوری است، کسی نیست که میآید، بلکه کسی که اینجا بین ماست، برمیخیزه، ما میبینیمشون و ایشون ظهور میکنه. یعنی از بین ما برمیخیزن، ظاهر میشوند. ما منتظر این ظهوریم، نه منتظر آمده. این تلقی عوامانه هست، شاید این جمعه میآید، شاید جرف میبینیم. او بین ماست و این تحولات گسترده اجتماعی جهانی رو داره رقم میزنه. کدوم پیامبر حکومت 38 سال میکشه؟ کدوم امام معصومی امکان به 38 سال حکومت به این شکل بده؟ امام دوازدهمی اصلا به قدرت کبرا رفت کرد. چی شده که انسان غیر معصومی امکان داره که حکومت دینی را میندازه 38 سال برم سراسر منطقه و جهان به چالش میکشه؟ دغدغه اصلی ابد دیکتاتور جهان امروز یک کلمه است: ایران. خطونشون میکشه. مسئلهش که چین و روسیه و سلاح‌های اتمی و ایستگاه فضایی اون یکی و اما و اقیانوس‌های اون یکی دیگری نیست. این مسئله چیه؟ فاصله که یک سیستم ما نهضت در منطقه و جهان به ما نگرد میکنه. یه پایش میشه تو لبنان صدرالدین نصرالله، یه پایش میشه توی نیجریه شهرگان زکزاکی، یه پایش میشه توی یمن جریان حوثی‌ها و انصارالله یمن، یه جریان میشه توی عراق هشت شعبی، یه جریان میشه توی 75 ماه توی سوریه. اینا به همه خواسته‌هاشون نرسیدن. یه حرکت بسیار گسترده منطقه و جهانی و همه چالش‌ها و مصیبت‌هایی که بر سر راه لیبرالیسم بوده امروز یک حمیل جدی رو به خودش می‌بینه. ناکارآمد، به بن‌بست رسیده، به استیصال منتهی شده، بازتاب همه آنچه که هالیوود ایمیج درست کرده بود و نظام علمی غرب تصویر کرده بود و همه اون ابهتی که ایجاد شده بود رو ما در علم و فکر و فرهنگ و سیاست میدیم. از قبل یک بار کسی مثل ترامپ میاد همه اینو ویران میکنه. او این کار نمیکنه، اون سیستم ویران هست. تمام ذهنیت ها از اون مبانی دموکراسی غربی، از اون قوام علوم انسانی غربی، از اون تصویر و ایمیجی که هالیوود به همه جهان نشون داد، همش بیشتر میز زمین. حالا در سالهای آینده این شرایط بدترش رو بشر خواهد دید. در مقابل چنین سازوکاری برای یک گروهی در جامعه ما هستن شادا، جوانی نیست، 24-25 سالشه، بانوی 22 ساله خودش رو و نوزاد 6 ماهی خودش رو میگذاره، میره توی سوریه به شهادت میرسه، اونم وضعیت نامش. این حاصل چه فرهنگی است؟ این پس چرا اون افسردگی روحی روانی سینماگر افسرده ما رو نداره؟ چرا خودش و بانوش اون وضعیت چشم هیز و خیانتبار توی آثار سینمایی رو نداره؟ چرا پدر مادر خودش و پدر مادر همسرش احترام و قبوحتی در خانواده دارن که شما توی این آثار سینمایی اجتماعی نمیبینید که پیرات را نیستن یا تو سر سالمندان هم یا خودم هر چونم از مناسبات؟ مسئلش عشق به وطن، عشق به دین، عشق به ملت خودش، و اگر هم پاشو از مرزها گذاشته بیرون رفته برای دوام بقای جامعه، نه مثل این آثار که تو تمام این آثار آتش‌شناسی اجتماعی ما همیشه یکی از اعضای اصلی فیلم پاشو برای مرزی زن داره بره یا مرده. سینمای بورژوازی ما متأثر از این برنده شیش تا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که خانواده در حال متلاشی، یعنی زنشوهر نشون میده یا دو تا زنشوهر نشون میده یا سه تا زنشوهر نشون میده که در حال متلاشی هست. پس در حال متلاشی شدن خانواده هستن. خب این پیام بعدی از مدل زندگی بورژوایی راست کار رو شما میگن. یک، پس اینه. دو، این دو نفر که دارن متارکه می کنن همیشه یکیشون در حال رفتن از ایرانی یا زنه داره می کنن مرده داره می کنن رفته حالا درگیر این مسئله هست. نقطه دو، یعنی ریشه ندارن، آوارن، بیوطن هم. اینه سیستمای داوری میشه که طرف همین زمیتش چیست و همون نابسامانی ها در اینکه سیاست مداری داری که دو هویتیه و دو تابعیتیه، هنرمند دو تابعیتی، داور دو تابعیتی، چنین آدمای دو تابعیتی فاقد میشن. ما سرزمینی، فکری، اعتقادی، دینی، باوری، مردمی نیستن که برن ازش دفاع کنن و شهادت بدن. ویژگی اول آثار اینها اینه که افراد دارن متلاشی میکنن، خانوادههای متلاشی شده. این خانواده‌های متلاشی شده سازمان ملل رو تو دنیا به نگرانی کشیده که خانواده متلاشی، کودکان بی‌هویت، معلوم نیست پدرشون کیه، مادرشون کیه، آمار بالای زناسادگی. همین جریان بورژوایی تو ایران این سینما داره در بس میره در توی نظام دانشگاهی، در علوم اجتماعی، در جامعه شناسی، در روانشناسی و در روانپزشکی به این موارد به عنوان آسیب‌های اجتماعی میپردازه و در نظام رسانه‌ای هم این موضوع رو حمله میکنه و شارژ میکنه. کافی شما اس بیارید به سازمان ملل گزارش منتشر کرده آمار زمانزادههای دنیا رو یکشون شاش میکنه با سر میکنه توی سوتون. همین مشکلات ما نشد آمار زمانگاه دنیا رو میگید؟ بله همین مشکلات ما هر شده که حالا شما باید به سیاری های جامعه رو نشون دادید. تو سیاری های جامعه رو نشون نمیدید، تو سیاری های حیات زندگی و اجتماعی و عوام خود رو نشون دید. میترسم وقتی شما بگید 86% 84% کودکان مثلا کلمبیا زمانزاده، 66% برزیلیا زنازادن، 56% اونجایی که میدید توی کم جایزه بگیرید اون جمعیت زنازادن. ما نمیدید سازمان ملل میگه سوئدیا 55% زنازادن، آمریکایی ها میشه 40%شون. این دوست عزیز، رهابرد زندگی بورژوایی و سبک زندگی آمریکایی یه مشخصه عادی حرامزاده ایست. این عنصر حرامزادگی دوست عزیز توسط مسئول در سازمان ملل هم تبدیل شده این مصیبت. حالا در سینمای آسیب‌شناس اجتماعی داخل ایران اول نوشته به خانواده در حال متلاشی شدن. کدوم خانواده؟ خانواده کسی که میده توی سوی شهادت برسه یا یه کسایی که سبک زندگی آمریکایی مسئله شده؟ یک، فروپاشی خانواده. دو، یکیشون همیشه در ایران میره، یعنی بی‌وطن، بی‌ریشه است. سه، نگاه ها خیانتباره. داخل این فیلم ها یا زنه نگاهش خیانتباره یا مرده. نگاه هیز و نگاه خیانتبارود وجه اصلی و اساسی این جور آثار. این سه بار میشه. چهار میشه دی، منابع مالی این خانواده مشکل داره. مردش این خدا خودش سر اون مالی رو بالا کشیده. از مال حرام، نگاه حرام، خانواده در حال فروپاشی، یکی که داره جلوه بزن میکنه. چهار، ویژگی پنجم، پیرها توی خانواده هیچ جایگاهی نداره، یا اگر هست آلزایمر گرفته، پارکینسون گرفته، حاشیه است، یا اگر دقیق نگاه کنیم ببینیم اصلا پیرها تا تو سر سالمندان اصلا نیستن. پیرزدائی و انقطاع نسلی از در واقع پیشینیان جامعه و خانواده که پیر درش حرمت نداشته باشه، اون جامعه بیریشه و بیبوته ایست. معدل شیشون، یا دون خانواده ها بچه ندارن یا اگه دارن یه دون است و در غیرت بده پدر مادر دارن جدا میشن، یا باید با پدره باشیم یا با مادره تک والدینی و فرزند طلا شیشون. چشم ها هیزه خیانت های شکم ها مملو از پول های نابسامانه حرام کنیم. در حال متارکن خانواده رو میباشه، غیر از این در حال متارکن یکی رو از کشور میره، دیریشه و دیبتنه ریشه در نسل بعد ندارن، پیرها اونجا حرمتی ندارن، نسل بعدشون از هم یران مریضه، یا ما پدرش یا ما مادرش به هر فرزند طلاق دیگه. راست اینه دوستان، کدوم یکی از اینا رو به طریق اسلام اسلام برای کشی کدوم یکی از این شیشتا موارد من نداره؟ پس اگر خانواده به وجود اومده و کاست و طبقه در ایران امروز هست که چنین ویژگی داخل زندگیشون هست، اون محصول اسلام نیست، محصول جمهوری اسلامی نیست، روابط انقلاب اسلامی نیست، محصول سبک زندگی آمریکایی و روحیه آمریکایی است. اون مدل تو ایران توسط بعضیا باز تولید شده، حالا همون بس بعضیا دارن اون آثار رو انعکاس میدن، آسیب شناسیش میکنن. آسیب شناسی جامعه ایرانی نیست، آسیب شناسی جامعه بورژوازی در اون نظام ایران. راست اینه، به این خاطر من از این آثار استقبال میکنم، چون اگر من و شما این آثار رو بسازیم میگن که اینها دارن تهمت میزنن به نوع نگاه لیبرالی، بورژوازی رو دارن بعد به تصویر میکشن. ولی تو این آثار کجاش رنگ بوی دینی داره؟ دین گفته چشمان هیز باشه، دین گفته به سادگی مطالعه کنید، دین گفته بیرگیش و بیوطن باشید، مگه دین نگفته حب به وطن مال ایمانه؟ دین گفته فرزند رو اینگونه بهش نگاه کنید؟ دین رو گفته که شما نسبت به پیرها نسبت به نسل قبل اینگونه که احترام میکنید؟ دین گفته نظام مالی زندگیتون حرام باشه؟ پس استقبال کنید از سینمای آسیب شناس جامعه بورژوازی، چون خود سینمای داره که عقده های لیبرالی خودش رو اندش اصیل عقده های بورژوازیش، عقده های مناسبات اجتماعی مالیش، عقده های جنسیش، عقده های خانوادگیش، خیانت هایی که اطرافیانش بهش کردن، حالی همسرش، شوهرش، مادرش، شوهرش دیگری، اینها رو داره بازتاب میده. این آینه نگرفته جلو جامعه، این آینه گرفته تو زندگی خودش، این داره خودش رو بازتولید میکنه. بعد نشانه چیه که جامعه این سبک زندگی آمریکایی است. حالا داخل این سینمای آسیب شناس یه ورژنی وجود داره، نوعی و گونه‌ای وجود داره که محدودتر موضوع سینمای ابسورد. سینمای ابسورد که به طور مشخص در تئاتر ابسورد و در ادبیات ابسورد، ابسورد یعنی مهمل، یعنی بیهوده. حالا گفتن نگید پوچ باشه، نیزیز رو منها قرار نمیدید یعنی پوچ داری، نه یعنی مهمل، یعنی بیهوده. افغانی از سیزیت رو مبنا قرار میدن، سنگ رو بخش دوشش رفت بالا و نزده به نوشه قلده سنگ رو افتاد، دوباره آمد پایین رو بخش دوشش رفت بالا، دوباره نزده به نوشه قلده سنگ رو افتاد، دوباره دسته و خوبته اومد پایین، سنگ رو بخش دوشش رفت بالا، نزده به قلده دوباره افتاد. تا عبد محکومه که هی بره بالا سنگ بیفته، این بیاد پایین دره، این رو بذاره دوشش بره بالا به قلده نرسیده دوباره میفته. منظور متفکرین ابزور، هنرمندان ابزور، اینه که مناسبات زندگی یک تکرار بیهوده است. در زندگی قایتی به نام ایمان به آخرت نیست، آخرت وجود نداره. در زندگی قایتی به نام متعالی شدن نیست. چرا میخوایی با آدم متعالی بشی؟ نقد قسمت آنسان تلویزیون بودن دسته یکی از اینا میبینیم نقد قسمت یه آدم متوسط متعامل به پایینه، نه قرآن اصلی اثر داخل آثار ایمان هیچ وقت شما قهرمان نمیبینید، هیچ وقت آدم متعالی نمیبینید، شهید نمیبینید، اسطوره نمیبینید، حقیقت نمیبینید. زندگی یک تکرار ملال‌آور است که هی مدام میری سختی‌ها رو تحمل میکنید، دوباره بعد از نو شروع میکنید. زندگی نقطه سر است، بیهوده افسرد، مهمل افسرد، و واقعیت اینه تهش نمیکنه و پوچی میده. وقتی شما بار از این بود که در زندگی چرا تلاشی رو میجمون، چرا برای قلده برسی، چرا برای مؤثر باشی، یک تکرار بیهوده از حیات اجتماعی. حالا یه روز در فضای روشنفکری از کتاب کرگرم رو میگرفتم، آوردنش توی آثار نمایشی در حوزه تئاتر، و این توسط وارد سینما شد و وارد تلویزیون شد. یه مدت دو از مدیرای سینما و مدیرای تلویزیون یه جمع بودن، گفتم آقا این اثر افسرده و نمیشه که نمیدونم معنی چیه. یکی یه ذره به خودش جرأت داد، گفت این چی بود که گفتی؟ گفتم مزخرف. گفتم آقا فوش میدی؟ گفتم آقا فوش میدن معنی این کلمه اینه، یعنی مهمل، یعنی مزخرف. تایش دیگه بعدم بگید از چیزی زن که هر وقت اونها شروع کنم به یه کسی باید بشه میگم گفت مثلا بگید مرتیجه ازود، یعنی میگم مرتیجه مثلا مزخرف، مرتیجه ازود. پس دوستان عزیز، نگران سینمای اجتماعی منتقل مناسبات بورژوایی نباشید، اتفاقا استقبال کنید. من که استقبال میکنم، من تشکر میکنم. یعنی اگر به مسئول دهنمکی و به ابوالقاسم طالبی و به سینماگران انقلابی میگفتیم آقا شما بدهید جوان شمعدری، میگفتیم آقای مثلا شمعدری، آقای دهنمکی، آقای طالبی، یا ما فیلم افزور بذار ما افزور رو بزنیم نشون بده تو جامعه که این تفکر چقدر مهمته، سینمای بورژوایی رو نشون بده، این سینمای آپارتمانی و این سازوکار رو شیش تا معلمه که گفتم، میگفتن اینها دارن به لیبرالیسم فوش میدن. در واقع فکر همینجوری بود دیگه، وقتی مناظره کردیم باهاشون در ایستگاه شیش دانشگاه، اینا که الان قرار کردن توی خود با آمریکا تلویزیون به بی‌بی‌سی فارسی میشنن، میگفتن که فوش سیاسی میدن برای لیبرالیسم. امروز به افتخار میشینن میگن که ما سلول سلول بدنمون لیبراله. اگر شما به سینماگر انقلابی بگید اون فیلم رو بسازه، جانی از این نمیترسه. اما کسی که عقده های خودش رو این آثار میزنی اکثر زندگیش افزورده، زندگیش مهمل و کوچولو بوده است، و در جامعه دینی که اینقدر امید بالاست، اینقدر نگاه به آخرت و اوقاگرایی امیره که تا دو ماه گذشته بنیاد شریف گفته هزار جوان ایرانی در سوریه به شهادت رسیده. از یه جامعه افزورد زده در سینماش هزار انسان متعالی، هزار پهلوان و اسطوره، چون حقیقت اسطوره روی حقیقت دیگه، به ترجمه برمان شریعتی علی علیه السلام حقیقتی در گونه اساطیر اسطوره زاییده ذهن هنرمندانی است که نمیدونستن این باشن. فردوسی نمیدونسته رستم و سهراب باشه، اسطوره برمونده. هومر نمیدونسته آشیل و در واقع آگامنون و مثلا منلاس و پاریس و هکتور باشه، اومده اینا رو تراشیده. کسی که خودش نمیتونه یک حقیقتی باشه میشینه اسطوره های رو میتراشه. مسئولین ما، انبیای ما، علمین ما حقیقت نه در دونه اساطیر، حالا تقریه قرآن اساطیر الاولی، اینا اسطوره نیستن، اینا انسانهای واقعی، انسانهای حقیقی که هر یک نفرشون زندگیش یک اساسی داره، یک اسطوری داره. اینا نظر میکنن به بچه‌دا، شهید نظر میکنن به بچه‌دا، اینا موج در موجشون سر نمیکنه. برای هسته من از مدین عباس روحی سبیل الله انبازن حساب نکنید که در راه خدا به قرد رسیدن، عباس روحی سبیل الله در راه خدا انبازن دوشار موج شدن، بلکه احیامان زندن این در رفته این روزبون این که بدنش چیکه دیگه شده چیزی نمارده. خود موت و حیات خلق میشه. اینه که از ما خودمون جسممون خلق میشه، معنی موت و حیات هم خلق میشه. در مورد اونها صرف نمیکنه. چه جوری میخواد سینمای عذابی میشه؟ شما در جامعه ای انسان رو میبینید که انسان انقدر امید داره، انقدر امیدواره، یک سال ازدواج کرده، همسر نوعنوسش رو میذاره میره به شهادت برسه، نمیدونسته که اگه به شهادت برسه بنویسید نامه‌ای بر همسرش میرسه. اینجا ما در جامعه که انسان ترازمون این انسانه، در چنین جامعه ای حالا اکثر سینمای هستیم که در شعائر و در سبک زندگیش الان 48 ساعته در فضای شبکه اجتماعی هست که یک دختر بچه کوچولویی که یه چادر سرش بوده با دوتا پرده رو بغل باباش بسته به عنوان نماد آبروی یک جشنواره سینمایی مطرح شده. ببینید چقدر یه فضای اون سینما مسمومه و آلوده است که تکیه راههای این چنینی میخواد بشه معیار آبروی. پس استقبال کنیم از سینمای آسیب شناس بورژوازی در سینمای ایران. اگر ما میلیاردها دلار هزینه میکردیم و صدها و هزاران سینماگر انقلابی رو میداشتیم که پلشتی ها و زشتی ها و نابسامانی ها به زندگی لیبرال در زمان جامعه ما نشون بدن، اینجوری که سینماگران لیبرال ما به لجن کشیدن سبک زندگی آمریکا یا سبک زندگی بورژوایی رو، ویرانش کردن. همونطور که برمون ما تشکر میکنیم از ترامپ که اون چیزی که ما 35 سال گفتیم شاید کسی باور نمی‌کرد اون به عینه به نمایش گذاشت. اون حیات آمریکایی مفهوم در رویای آمریکایی در درون جامعه ما رو هیچ کس زیباتر از سینماگران اولا بورژواز ساز ما و سپس ابزور ساز ما به چالش نکشید. لذا با تشکر می‌کنم و این برای ما بسیار باید اهمیت. اما برگردم به مبحث رویای آمریکایی. پس رویای ایرانی چیست؟ رویای ایرانی برای انسان ایرانی با قدرتی به نام ظهور دیگه منتظر کسی بین ماست برخیزه و با برخواستن او و ظهور او ما مسئله آغاز دوره ظهور رو بهش پاسخ بدیم. موضوع مهدویت برای انسان شیعه رؤیای سیدی، رؤیای شیعی مسئله مهدویت موتور محرک جامعه است. یعنی بسیاری از انسان‌های تراز ما سازوکار حیاتشون با این تعریف شده، محرکشون در زندگی مهدویت بوده، محرکشون در زندگی مسئله نگاه به انتظار بوده. یعنی اون سازوکار انتظار به اینها حالت خلصه نسته که دست دست بزنید جبه در بیستی منتظر بی حرکت، بلکه زمینه تحرکای مضاعف اونها رو فراهم کرده که خودشون لایق ظهور کنند. این نمونه رویای ایرانی است، رویای ایرانیستان. رویای آمریکایی به هر فرهنگی تهاجم رویا داره خودش. چینیا رویا دارن، میشینن مثلا چند استریم، آمریکایا میگن امریکن دریم. هر ملتی فرهنگ مهاجم داره باید رویا تعریف کنه. رویای آمریکایی به عنوان یک رویای مهاجم که سراسر کره زمین رو در مرحله فرا گرفته و به عنوان یک نگاهی از انسان غربی که نوعی سبک زندگی رو بازتاب میده که این رو به طور جدی اقتصاد آمریکا و سینمای آمریکا پشتیبانی میکنند، این رویا بروزش در دو تا نکته است، مبتنی در دو تا نکته است. اول ارزش‌های آمریکایی امریکن بردی بود، ثانیاً مبتنی سر بیداری آمریکایی. من یه آمریکایی ها بیداری دارم، بله آمریکایی در تاریخ 250 سالی گذشته شون پنج موج بیداری دارن. این قبلی بیداری اسلامی بود در منطقه ما 5 سال پیش شروع شد. آمریکایی‌ها 5 دوره بیداری آمریکایی دارن. American Awakening یا بیداری آمریکایی. اون بیداری‌ها زمینه ارزش‌هاشون شد. یکیش از اون بیداری‌ها بیداری در مورد ارائه برداری، نفع برداری و به تبعش دوره جدیدی که توی آمریکا که بعد کنار گذاشته شد. خب ارزش‌های ضد برداریشون به قول خودش از اونجا شروع میشه. ما هم در جامعه‌مون امواج بیداری داریم. یک بیداری داره انقلاب اسلامی بود، یک بیداری دیگه ما در دبای مقدس بود، یک بیداری دیگه ما در دوره سرکولای فکری فرهنگی ما جریان روشنفکری منحط بود. این امواج بیداری ما بازتولید ارزش‌هایی می‌کنه که روی اون ارزش‌ها اون رویاها رو می‌تونیم بچینیم. حالا انتظار باید داشته باشیم هنرمند مسلمان بتونه اینها رو بروز بده، بازتاب بده. پس رویای آمریکایی متأثر از ارزش‌های آمریکایی است، امریکن ولی. متأثر از بیداری آمریکایی است، امریکن ولی. خروجی این لایه‌ها مفهومی رو به نام سبک زندگی آمریکایی. اون سبک زندگی آمریکایی هویت آمریکایی میگه. اهمیتی که در سینمای افسرد و همچنین در سینمای لیبرال من قائلم برای سینما جوان داخلی که اینها رو بروز میدن، بابت اینه که هویت آمریکایی رو به سخره میگیرن. در انتهای سبک زندگی آمریکایی ما قرار برسیم یه همچین سازوکاری، یعنی جامعه ما انتهای پذیرش زندگی آمریکایی و جاری شدن سبک زندگی آمریکایی و رویای آمریکایی قرار ما برسیم به اون سازوکارهایی که امروز توسط این نوع سینما به نقد کشیده میشه، به چالش کشیده میشه. کل این پکیج و کل این مجموعه رو بهش میگن روح آمریکایی، امریکن اسپریت. پس این پلن فرهنگی که آمریکا رو بر خودشون دارن در نظام هنرشون، این پلن فرهنگی رو از پیام آمریکایی، ایدئولوژی آمریکایی، رویای آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی، بیداری آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی تا هویت آمریکایی می‌بینی، همه این هفتا جمع میشه در مجموعه‌ای به نام روح آمریکایی، American Street. این در قایت خودش دنبال اینه که در جهان به صورت یک پارچه پیاده و جاری‌سازی بشه. یه رقیب جدی داره، اونم فرهنگ اسلامیه. اگر بتونه جاری‌سازی بشه، جاری‌سازی بشه با سبک زندگی اسلامی و فرهنگ اسلامی، نهادینه بشه در جامعه ما، اولین و اساسی‌ترین مسئله‌ای که رخ میده اینه که ما هویت دینمون رو از دست میدیم. سینمای آسیب شناس جامعه ما باری رو به دوش میکشه که ما باید ازش تشکر کنیم. اون باری اینه که قبل از اینکه سبک زندگی آمریکایی در جامعه ما نهادینه بشه و رویای آمریکایی جایگزین رویای انسان ایرانی اسلامی بشه، این سینمای آسیب شناس داره در قالب آسیب شناسی نظام جمهوری اسلامی و آسیب شناسی جامعه اسلامی داره بورژوازی رو تو به لجن میکشه. اگر به من بگید که بورژوازی رو بیرون مباحث فلسفی و مباحث جامعه شناسی چند تا سند مناسب به ما بده، ما بگیم زندگی بورژوازی چیست و سبک زندگی آمریکایی چیست، من یک لیست بلندبالای سردهای آدم فیلمهای سینمایی شاخص سینمای آسیب شناس اجتماعی داخلی به شما معرفی میکنم که شما اگه اینا رو پشت سر هم ببینید، حالا متوجه بشید که سبک زندگی آمریکایی اگر پیاده بشود عجب تغییر منحوسی است. همون شیشتا ویژگی هم که عرض کردم داره دیگه. خب اما بعد به سراغ اینکه در جامعه جهان رویای بورژوازی به چالش کشیده شده، در جامعه ایرانی هم جریان غرب‌گرا با دست خودش در سینما رویای بورژوازی رو خراب کرده. تعامل در جامعه ایرانی امروز تعامل بین دو تا قطب، قطب انقلابی، قطب لیبرال. تقسیم بندی سیاسی که در ایران محلی از اعراب ندارن، تقسیم بندی فرهنگی یا تقسیم بندی اقتصادی، تقسیم بندی ها ناظر به انقلابیون و لیبرالیونه. جریان لیبرال جریان غرب‌گراست، جریان انقلابی جریان مقابل غرب‌گراست. جریان لیبرال حیات اقتصادی رو در بانک و بورس می‌بینه، جایی که مردم هر روز می‌شنون این خود اون بورس. اما بانک و بورس ریشه در اسلام نداره. شما مسلمان فهمیده عالم متدین متخصص رو بنا نمی کنید که معتقد نباشد بانک و بورس زائل در جامعه دینی و باید نظام مالی اسلامی جایگزین بجای اون پیاده بشه. پس در نظام اقتصادی هر روز مردم دارن بدیهای سیستم لیبرالی رو میشنن، بدیهای سیستم مالی بورژوازی. به هنر چی میرسه؟ مردم صبح‌تاشب در پرده سینماها و پرده تلویزیون دارن مشکلات حیات لیبرالی و زندگی بورژوایی رو میبینن. در ساخت سیاستش هم همین بود. اما در مقابل در حوزه نیروهای انقلابی و حیات انقلابی جامعه میشنوه که تعدادی دانشمند جوان در اثر انرژی هسته‌ای رو به اعلی درجه رسوندن، چهار اقدام انجام داد آمریکا، ویروس استکسنت رو فرستاد که نابود کنه سیستم رو، حمله هوایی کرد با هواپیمای آرکیو، دانشمندان اتمی رو بدن که اون ترور کرد و محاصره اقتصادی تعریف اقتصادی کرد و روز به جلوی کارا رو بگیره. این کار اسلام، این کار انقلابیه. هیچوقت موساد و CIA نمیدونم سینماگر بورژوازی و صاحبان نظام مالی و بانکوس بورژوازی رو خیابان تهران ترور کنند، چون اونا که همجنس خودشونن. اونجایی که آینه بغل فلان ماشین رو نمیتونستی بسازی مورد گذاشته ایشون موزه، جامعه ما باید سیستم پیچیده و پیشرفته موشکی رو بروش که بین پنج تا بین پنجاه تا هفتاد قدرت موشکی بالستیک و موشکی کروز جهان قرار بگیریم. این کار انقلابیونه. 75 ماه کشور سوریه 310,000 نفر شهید شدن، 1,000 نفر هم ایرانی شدن. جلوه تمام اون خباثت های کنانستان توسط داعش و انصار و دیگران شد و ناتو، پول عربستان، مدیریت ویژه ترکیه، رژیم صهیونیستی و دیگران اعمال شد، جلوه گرفته شد. کار کی بود؟ کار اسلام بود. هرچی شما از این موارد در لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، عراق، نیجریه، بحرین جای دیگه ببینید، جامعه دو قسمت میکنه. تو زمین پارتیشن بندی کردید خب این کار اسلامگراها، کار انقلابیونه، این یکی کار لیبرال هاست. پس نظام اجتماعی ما در صورتی که داره میره سمت تفکیک حیات لیبرالی از حیات انقلابی مر اسلام، ما استقبال برخوریم از اون سینمای آسیب شناسی. ولی نقطه کلیدی مورد نظر دوستانه که خب پس اول چی میشه؟ عدالت یعنی هر چی سر جای خودش. در اسلام تعبیر عدالت از دید علی علیه السلام اینه که هر چی سر جای خودش میشه عدالت. بقال جامعه رو چجوری باید رقم بزنی؟ با فیض. کارکر به این بزرگرده چیه؟ ضبط صدا. نتونه ضبط کنه بزرگرده نیست. کارکر به این عینک چیه؟ خوب بشه باشی، نه که باهاش بهتر بید این نشیست. کار کرده میکروفون این استعداد رو بگیره از طرف آمپلیفایر انعکاس بده. اگر مثلا چنین کار کرده داشته باشه میکروفون نیست. کار کرده اسلام چیست؟ کار کرده اسلام قصد مفصلی فرمودن که اسلام یه کار کرده که اگر اون کار کرده اجتماعیش بروز پیدا نکرد اصلا اسلام وجود ندارد. قصد یعنی سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هرچی نبوده اضافه گرفته باید بهش پس گرفته بشه. اینه که انبیا آمدن اونطور که قرآن فرموده که لیکن من ناس و بلقص، همه عوام جامعه، همه ناس قیام کنید برای قصد، هر کس هر کجا هست سهم بغل‌دستش شروع کنه پرداخته. همسران، والدین، فرزندان، همسایگان، رئیس و مرعوس الاخر. این برای عوام جامعه. خواص جامعه چی؟ کون و قوامی لله شهدا و بالقسط. خواص جامعه باید قوام به قسط باشن. سینمای قسط اون سینمای آسیب شناسه. سینمای آسیب شناسه دینی سینمایی که ناظر به قسطه، یعنی مسئله رو در برش میگیره. سهم هر کس هر چی هست به پرداخته میشه. حالا اگر بازتاب اجتماعی رو داشته باشه در حیات خانواده، ببینید در حیات اون خانواده آیا همسران سهم همدیگر رو میپردازن؟ فرزندان سهم والدین رو می‌پردازن، والدین سهم فرزندان رو می‌پردازن نسبت همسایه. و بعد هم یه در مناسبات اجتماعی تا جایی که در قضیه ایشای نجومی موارد دیگه مطالبات کلان اجتماعی و اقتصادی باید موجود داشته باشه. پس سینمای عدالت در نگاه انقلاب اسلامی میشه سینمای قسط، چون عدالت ممکنه تفسیر پذیر بشه. عدالت در طرفی توحیدی روزنه چیه؟ از جمع عبد و جور، جور رو بزنید میشه عبد. قصد اما بالاتره، قصد روزوری چیز در قرآن؟ زور. وقتی نگیم زور جایی هست یعنی قصد نیست، و اگر قصد بود دیگه زور نیست. پس سینمای عدالت، سینمایی که در گفتمان انقلاب اسلامی مطرح هست، سینمای قصده. همچنین تفسیر رو باید بزنم، اون همه که دوست دارن انتظار نداشته باشید سینمایی بوجوا، سینمایی دیبرال و سینمانگر میرچند به طبانت بست رو برای شما به تصدیر بکشه. از کوزه همان برون تراود که در اوست. یک اشتباهی که در جمهوری اسلامی هست، میگن آقا چرا استاد دانشگاه علوم انسانی که گرایشش مثلا لیبرالی این علم دینی تولید نمیکنه؟ بابا این کف دست مو داره بکن. اون بنده خدا ذهنش ذهن لیبرالیستیه، ذهن مارکسیستیه، تو چطور انتظار داری برای شما علم دینی تولید کنه؟ لذا یه خطی باید بکشی دوره او اشکال نداره، اون کار خودشون بکنه. اونی که باید علم دینی تولید کنه یه چیز دیگه است، یه گروه دیگه است. ای چرا این سینما فیلم ابزورد میسازه؟ ای چرا این سینما مثلا در بدش نفسانیاته؟ خب آقا تو از اون سینماگر نمیتونی انتظار داشته باشی سینمای قصد رو رقم بزنه. یک راه بده، خط بگیری تو رو بزنه کار خودش رو کنه. تو سینماگر خودت رو رو کنی، تو حرف خودت رو بزنی، هم در اون انسانی، هم در هنر و سینما، هم در سیاست، هم در هر حوزه دیگه ارادت داشته باشی. باید اون سازوکاری که الان درگیر هست اون یه خط دیگه دوی شما پارادای میکردی ایجاد کنید به خودمون. این مسئله هست. خب پس سینمای ما سینمای قصد، سینمای قصد باید ادبیات سازی شده باشه. در مورد سینمای قصد که بقای جامعه رو دنبال میکنه، اهل قصد مسلم اجتماعی هست. در قرآن فساد روی اصلاح، مفسد روی مصلحه، مفسدت روی مصلحته، افساد روی اصلاحه. 65 بار تاکید شده که الذین آمنوا و عملوا الصالحات. در خسران زیانی ان الانسان لفی خسر، انسان در خسارت در خسرانه. مگر الذین آمنوا این که ایمان بیاره و عملوا الصالحات. ایمان یکه، اون عمل صالح صفتهای پشتشه. آقا ببینید فلان کس یا فلان جامعه چه اعمال صالح بود که انجام میدن، پشت چراغ قرمز میستن، زباله تو خیابون نمیستن، ببینید اونا صفت. اگر پشتش یکی ایمان نباشه قبول نیست، یکی ایمان نباشه قبول نیست. چه کنید؟ ایمان اول عمل صالح بود، بعضی ایمان دارن عمل فاسد انجام میدن، بعضی ایمان ندارن عمل صالح انجام میدن. دو تا شرط هست، ایمان و عمل صالح. 65 بار الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. از این رو انسان مؤمن مصلح به تعبیر یکی از حکما که فرموده بود شیخ مصطفی رضی الله تعالی عنه که عالم زیاد داشتیم در کار، فیلسوف زیاد داشتیم، فقیه زیاد داشتیم، مصلح کم داشتیم. تکرار میکنم، تا دلتون بخواد تو تاریخ ما عالم زیاد داشتیم، فیزیکدان، منجم، ریاضیدان، فیلسوف، طبیب، فقیه، مصلح کم داشتیم، کسی که اصلاح کنه اقتصاد رو. امروز هم همین، امروز هم تا دلتون بخواد ما عالم زیاد داشتیم، ما فقط 70,000 استاد دانشگاه داریم. معنیش که 70,000 مصلح هم داریم. حالا مهمانی علمانی توی حوزه علمیه. سینمای قدس سینمایی که سینمای مسلمانه است. ما سینماگر مسلح میخواییم. سینماگر مسلح بیشه اولش این ایمان داره الی الذین آمنوا، بیشه دومش اینه که بعد صالحات خودش اهل عمل صالحه، بیشه سومش اینه که دغدغه اصلاحی داره. یه سه جمال دین اصل آبادی اما دوربین به دست، یک مرتضای مطهری اما دوربین به دست، یک مرتضای آمینی. این مرحله دو پس مرحله اول میشه ما نگاه مونده در سینمای عدالت به قصد سینمای قصد نه سینمای عدالت. مرحله دوم اینه که کی میتواند مدعی سینمای قصد باشد؟ کسی که مصلح اجتماعی باشه. اگر در هزار تا عالم یه نفرش مصلح نیست، یه نفر مصلح پیدا بشه خیلی سر صدا میکنه، در هزار تا سینماگر هم یک نشکش مصلح ما کلام باید بزنیم بارا. انبیا عالم بودن بله یه چیز باراتر، انبیا همه چیز بودن ولی یه چیز بیشتر انبیا مصلح بودن. سینمای انقلاب اسلامی در گفتمان خودش دنبال کسی که مصلح باشه، مصلح اجتماعی، مصلح اجتماعی بود می برست که سر پرچمدارش سر سلسلش بشه شهید مرتضی آقایی. در ادامه حرکتش میشه یک کسی مثل مثلا نادر طالب‌زاده، میشه یک کسی مثل شوجه، میشه یک کسی مثل ابوالقاسم طالبی، میشه یک کسی مثل شهریار بهرانی، میشه یک کسی این دوستانی که میشناسید. سینماگران مصلح و اهل قصد که در دردشون که لبین آمن و عمل سالات. پس معلقه معلقه سرخان چیست؟ سینمای قصه‌گو و سینمای صاحب قهرمان. چرا؟ چون کسی که مصلح اجتماعی باشد حتما قهرمان، حتما هزینه میخواد که جامعه شده. کسی که مصلح اجتماعی نیست یا جوری آزده رو زندگی میکنه که جرأت خودش رو فساده نمیتونه بیاد اصلاح کنه شده، یا اینکه اینقدر ترسوه میتونه هزینه بده، هزینه کشته شدن، هزینه تحقیل و توهین، هزینه تمکر، هزینه استهزا، هزینه زندان، هزینه درد در جامعه نمیتونه هزینه. از این مصلح اجتماعی خود به خود یک قهرمانه. حالا اگر کسی سینماگر مصلح بود قهرمانه، پس میتونه قهرمان رو بروز بده. اگر قرار شد که یک مصلح رو پرده نشون بدی حتما از ماجرا قهرمان داره. مگه میشه شما زندگی همدیگا رو تصویر بکشید قهرمان نشون ندید؟ مگه میشه زندگی ائمه رو تصویر بکشید چهره قهرمانی از اونها نشون ندید؟ آمدن که قهرمانانه و پهلوانانه نابسامانیهای جامعه رو به هم بزنن، یه قدم کوچیکی که شما تو ماجرای حضرت عیسی مسیح دیدید. معلومه که ایشون پیامبر شمشیر نبود دیگه، بسیار هم معروف به حیا و همونطور که شنیدید میگن این طرف صورت موسیقی زدن اون ور صورتتون هم بدید نه اون ور بخورید. ولی خودشون تو آثار مستند در سینمایی و داستانی که برای حضرت عیسی مسیح میسازن میگن که اقامت توی صحن حرم در همون قدس در اورشلیم وقتی وارد حیات اون حرم شد دید دارن به حال امروزی ها عرض چنج میکنه. اینا سراحی بود یا کشورهای مختلف میمان از اینجا رد بشن عرضهای مختلف از این بازهای در رو تبدیل پولهای مختلف فهمیه و بعد هم فعالیت رهبری ایشون از اولا پیاده شد آمد و عصبانیت زد زیر میزها سه تا یا چهار تا میز رو زد میخت که چرا دارید داخل خونه خدا این کارا رو میکنید؟ حاکمان یهود بالای پدر واسده بودن منتظرش که بیاد رفت عیسی، دیدن این زد زیر همه مناسبات مالی اینا با این نمیشه زندگی کرد. رفتن زیر گوشه نماینده امپراتوری رو به اون گفتن اگه بیا حکومت شما بمونه ما هم بمونیم این آیت به سریع بکشید. دادا ماجرا که میگن که حضرت به سریع کشیدن ولی یه حرکت مستوانه کلی زد زیر نظام مالی. امروز کیه که کمی دین رو بشناسه باور نداشته که سیستم مالی ما قلبیه؟ سیستم مالی ما درگیر جنگ با خداست. حالا یک پهلوان یک گلی در سینما میخواد بیاد اینو به تصویر بکشه. اونیورسیتی که در دنیا برای فیلم سینمایی میسازه تو بالا وال استریت ما در کشور نمیتونیم بسازیم، مگر اینکه یه بانکی پول بده که در مورد ربا بسازه که خودش اولیه کنه. دیدید دیگه پول در سریال میسازن تهش تیتراژش خودمون بانک هست که به خاطر یه من جزه این رهبرگرا نیستم که من خودتون اون رهبرگرا اینو میسازم. مسئله اجتماعی برداشت این اصلاح اجتماعیه هزینه داره. پس یک مسئله قسط سینمای قسط، دو سینمای قسط حتما حرکت مصلحانه است، سه حرکت مصلحانه قهرمان داره و اینجا سینمای قهرمان خودشون بروز میده. حالا سوزن بعد دوستان ما گیر کرده توی دو تا شخصیت، حتی توی نامه هم که آقایون برای من نشته بودن برای این جلسه نشته بودن قهرمان هایی مثل هاش کازنه آژانس شیشه‌ای و قیصر فیلمای فضایی. واقعا ما کفیمون خورده تردی چون دلعقل شخصیت هاش کازنه آژانس شیشه‌ای یک فرد استیصال رسیده است. آیا واقعا رزمندگان به پای مقدس به استیصال رسیدن تو همه چیز تو زندگیشون تو تاثیرگذاری بر مناسبات اجتماعی و غیره همچنان همونه؟ نیست دیگه. نسلی کسی که به پای مقدس به استیصال نرسید و سرجامونان رو دور کرد، اون نسل برقرار رفت توی خلیج فارس آمریکا رو سوزش رو خاک کنید به کف دریا کنید و هزار پاشه درش آورد، بعد توی لبنان رژیم صهیونیستی رو عاجز کرد، بعدا وقتی سر خود فکری فرهنگی پیش اومد همونها بودن که آمدن کف صحنه در مقابلان مدعیان علم و فکر چیز چیزه سر این که اولاهای کنون انسانی ها به انسانی رو ها نشون نشستن پای محاضره ها از خودش برامدن و بعد وقتی محاصنش رو سفید شد رفتن توی سوریه، عراق، لبنان و یمن ایستادن روی جنرالهای ناتو، اونا همه باداده این رو به آشازه من قاسم سلیمانی یه همچون استیصالی در جامعه داره. هنوز یه جنگی جلوش نمیده که جنرالی لباس جنرالی رو بچه با یاد کوپا بیاد بیرون، هنوز با کرتونی ها لباس آزی ارفورد بیاد تو صحنه عملی ها. کدومشون کدوم آدم از حوزه علمیه یا از دانشگاه و مجلس تفکرات انحرافی وایساد؟ همون رزمندگانی که نهایی رو برایشون جلوات روحانیت بودن برایشون هویت دانشگاهی داشتن. در عرصه سیاست، در عرصه مدیریت، در عرصه جواب، در عرصه هر عرصه دیگه این نیست که ما بیم آقا یه دوره قهرمان داشتیم دفاع مقدس کنم همه با بنبست بزنن یا همشون باید نشون بدید که چیه دونه به صدا اکسیژن جلو در آقشون و قد بهشون نرسیدیم و نیست. زندگی انقلابیون ناظر به این بیت که ما زنده بخوانیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم ماست، موجی که استیصال نمیرسه، موجی که درگیزگی نمیرسه، موجی که مسئلهش نمیشه که ببینید که خود رو رنگ کنید. این تصویر تصویریست که معلوم بعضی دوستان میگه خودشون به سر تربیت شدن در حیات انقلابی شد و به انقلابیون که 38 سال گذشته هر روز نسبت روز قبل شالاتر جدیتر که بله بعد از دوستان بخاطر مشکلات جسمی مشکلات بسیار معیشتی و غیره بود، ولی قاطبه جریان انقلابی نسل در نسل امروز با شالاتی مضاعفتری تو صحنه حضور داره. خدا میدونه طلبه های جوابی که هر روز مکتب دانشگاه های استان ها و شهرستان ها میبینن و دانشجویان جدید که میبینن وجه انقلابیشون به مراتب از صفحات اول انقلاب یا دولت مقدس بالاتره و شهادت میدم که اینها امروز نگاهشون در فهم دینیشون و نگاهشون برای اصلاح جامعه در سازگارها به قدری عمیق و جدی که با خیلی از بزرگان حوزه‌ای 30 سال پیش برابری میکنه و دانشجوهای امروزمون با خیلی از استادان انقلابی 30 سال پیش برابری میکنه. اینه که این شادابیه رو باید عرض کنید. نقطه جدی و پایان دوستان عرض میده که این سینما یعنی سینمای فرست سینما نیست که حرکت اسلامی مرده نداشید. ما باید فشار بشید باید در جامعه هنریمون در در گفتمان سینمای انقلاب اسلامی معنا قرار بدیم. اولا مخصوص تو سینمای قسط و سینمای قسط رو از سیر اهل ایمان و اهل تقوا مطالبه نکنیم. این نکته. نکته دوم، سینمای مسلمانی یادمون باشه عالم زیاد بوده در تاریخ، مصلح کم بوده. امروز عالم حوزوی و دانشگاهی زیاد داریم، مصلح کم داریم. به خصوص حالا که نسل جدید اونجا داره مسلمین زیادی پرورش پیدا میکنه از طلاب و دانشجویان، باید در جامعه هنری هم از نسل جوان هنرمندان ما هنرمند مسلح وجود پیدا کنه. شاهد رسانه این خواهد ساده تارست یه مسلح اجتماعی شاخص سینمایی میخواهد اون روز مرتضی آقینی، امروز ابوالقاسم خالدی، مسئول درمشی، بچه های دیگه این آقایون، اینا دقدقه شون اصلاح اجتماع باشه. همه هم هزینه دارن، هزینه هایی توی جرد، هزینه هایی توی پرکش، هزینه های زندان، هزینه های قومی، تحلیل. این هم مسئله بعد. مسئله سوم اینه که ما وقتی میگیم هزار شهید در سوریه دادیم، هزار برنامه هنگامی که ما میگیم چهار نفر دانشمندان رو ترور کردن، خب تعدادش بیشتر از چهار تا بوده، چهار تاشو دشمن تونست ترور کنه تو بعضی مسئله هستی. ما چقدر قهرمان دانشتر کردیم، هنوز گنجینه دفاع مقدس رو کامل باز نکردیم. اون هیچ امروز البته دست ما میزنن هنرمندان جوان ما. من میگم یکی دو هفته دوتا کار نسبتاً خوب دیدم، یه کاری تو اعمار دیدم کردنال بعد ساله بود، اما اونم متحد بود با بعضی از استانداردهای فرم‌گرایی و محتواگرایی بعضی فرم زده ها و تکنیک زده ها ممکن است انتقاد نداشته باشه. مسئلهش یک مشخصیه، مسئلهش خلف وعده و رفتار ناجوانمردانه ایالات متحده است در مورد هستی. جرأت نمیکنه کسی که میخواد به توی کند به توی استاد به جایی که جایزه بگیره نمیده زنده مسئله مذاکرات هستی. یه کاری دیدم توی سوریه ساخته شده، این در این حوض بود با یه مش سینماگر سطح مثلا درجه دوسه با یه بازخواهی آه این که به اخری کسانی رفتن با رشادت خودشی نداشتن دست حرامی ها برسه به هر مرد به زینب فرمان داره جرعن فکر کردن به این سوژه و جرعن ساختن این توی اون فضای سوریه و جرعن به تصویر پیشتر شدید مواد و مسائلی سر سندر از افراد تکنیکی یا محتوایی یا غیرگزاره خود این جرعنه، یعنی این که اون افراد مسئله شده مسئله شون اصلاح اجتماعیه. اینه بعضی خجالت میگشن اسم بعضی بیمار ببرن، ما آبرو رو میزنیم بایی بعضی از این هنرمندان. بعضی خجالت میگشن اسم سینماگر متعهد رو ببرن، ما آبرو رو میزنیم بایی این آدم ها. چطور اونا کفر شرک الحاد برای اینکه یه چیز رو برجسته و بلندتر زن شده در اون طرف دنیا هزار جور بارپایی میکنه که چهرسازی کنه. ما انسان ها که مهمیت خالص در اصل علم و فکر و فرهنگ و هنر تو اصل میان افتخار میکنیم به فکرمون، ما اعتبار علمی و شخصیت و فکر خودمون رو بذارید دست ببریم از ما. بذار من تشکر میکنم از جوانه که ترمینال قرار ساختن، تشکر میکنم از جوانه که جشن تولد رو ساخته. اینا رو نشانی نامی ماست پشت سر جواب دوره شد رفتی سوریه جنگی و شهید شد و اینجا بهش تهمت دادن که دوره شد رفتی برای پول توی اون جامعه. یه گروه بلند شدن با همون مشکلات و مسائل مالی و مسائل امنیتی و غیره رفتن گوشه ای از اینا مستند کردن، طالب اینا مستند گوشه ای رو تصدیل کشیدن طالب داستان. رویش هامون جدید قرار نیست اسمارت های بزرگ باشه. ببینید حقه سینما به فهمید حقه سینما هایی که ایمیج درست میکنه افرادش این هم سرسوزا میکنن خودش رو گرد میکنه هر کسی رو سوپرستار میکنن، خودش هم بیرون میشن سوپرستار، با حیاهو و جنجال پیرامون فیلمشون فیلمشون دیده میشه و با گفتن و نوشتن و برمیسه کردن. و الا خدا میدونه همین که پای خودسرسزای اومده دنیا که میداره دنیا رو ببینید، اینا اگر این سرسزا خوششون نباشه از بسیاری از فیلم های در دنیای انقلابی که میسازن در ماها میشینید روشن فکرانه نقد مثلا محتوایی و نقد فرمی میکنیم اونها رو به مراتب ضعیف‌تر. مسئله شاهد مناظره هم که مطرح شد این قید هزینه رو که بگذر حیف فیلم ایام که عزادار مامی ادوار هم حضرت سبیله کبرا سلام الله علیه و حسی به این نکته اشاره نکنند. مؤلفه بعدی سینمای مستقامی انقلابی سینمای بورژوازی سینمای جامعه کپیتالیستیه. کپیتالیسم کلمه فلسفی نیست، دوستان خیلی ساده است. کپیتالیسم یعنی سرمایه‌گرایی، همه چیز رو توی جامعه میگیره کالا و برای هر چیز که کالا قیمت داره. این دیوار کالاست قیمت داره، این بطری آب کالاست قیمت داره، این بطری گربه کالاست قیمت داره، این میکروفون کالاست قیمت داره، محبت کالاست قیمت داره، علم کالاست قیمت داره، حکمت کالاست قیمت داره، سلامت کالاست قیمت داره، رفاقت کالاست قیمت داره، وکالت کالاست قیمت داره، امنیت کالاست قیمت داره، شهادت کالاست قیمت داره. اگر فرهنگی باشد در جامعه که در اون همه چیز کالا بود مادی معنی و آنچه کالا بود قیمت داشت، اون جامعه جامعه سرمایه داری، جامعه تندرستی، جامعه بورژوازی. این رو در تصویر کشیده میشه سینمای کپیتالیستی، سینمای بورژواست. بذارید کنار، اسلام چی میگه؟ اسلام میگه قیمت مال کالای مادی است، اما آن چیزی که میگید این حوزه به نام معنا کالا نیست. خب پس چیکارش کنیم؟ چی میگه قیمت گذاری کنیم؟ نمیتونیم قیمت گذاری کنیم. یعنی چی؟ رسیدن خدمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چی؟ فرمود بها. بها مقدارش چی؟ فرمود امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام قیمت نداشت، بها داشت. دوم، امام حسین علیه السلام کاری که انجام داد در ماجرای کربلا قیمت نداشت، بها داشت. امام حسین دو جور بها داشت. بهای امام حسین خود خداست. ذکر همین سالان ما و سالان را بریم اون بهاش خداست. انسانی که قیمت نداره، بها داره، بهاش خداست. کی تو جامعه ما میگه بلند شده رفته توی سوریه برای پول؟ چون ذهنش ذهن بورژوازیه، ذهنش ذهن کپیتالیستیه. فکر میکنه زندگی این فرد هم قیمت داره، عملی از رفته اونجا انجام بده قیمت داره. حالا بگید با چه قیمتی، برای چه قیمتی رفته؟ چیزی خواست سینمای بورژوازی رو تصدیق بشه، سینمایی که داخلش زنها و مردها رابطهشون با هم بر اساس محبته. حالا این گزارش رو از اینکه این استاد جلسه کلاس درسی دادم دانشجوهای چی شد سری گرفته بودن از اینترنت فرض نشون دادن که توی انگلیس این خانما که همزر بردن در این که یک ساعت سرشون دادن شونه یک مردی و احساس محبت کنن انجام پوند میدن. پوند چقدر الان؟ چه دیگیز هزار کنن؟ ساعت دیگیز هزار کنن. محبت کالاست، خیلی خوشی شد. امروز در این دیگیز محبت کالاست، یعنی در جامعه سرمایه‌گرایی یک ساعت سر بزنید شونه یک کسی دیگری $50 باید بدید، $50. پس ببینید اینجوری جمعه می کنید در نظام کپیتالیستی، در نظام لیبرالیستی و در نظام بورژوایی عزیزان جوان و هنردوست و پرهیزه اهل فرهنگ، پدیده ها مطلقاً کالا هستند و هر چی کالا بود قیمت بود. شما کالا نیستی، قیمت نداری، بها داری، و کاری هم که میکنی قیمت نداره، بها داره. اگر اینگونه به زندگی نگاه کنی و این رو در آثار هنری انعکاس و بازتاب بدی، ما از سینمای کپیتالیستی و سرمایه‌گرا دور شدیم. رسیدی به حیات دینی. امیدوارم به خدا اینه که خدا انشاءالله به ما توفیق بده در مسیر زندگیمون، چهارده فصل زندگیمون به سیره علی اکبر علیهم السلام مزین بشه و خدا به ما توفیق بده که سبک زندگی الهی رو به گونه در نظام علم و فکر و معرفت اول، در نظام تربیت در مدارس سوم و سپس در نظام هنری سوم و در نظام رسانه‌ای چهارم بازتاب و بروز بدیم که محل مناقشه نداشته باشیم با جریان سینمای لیبرال. امیدوارم این توفیق رو خدا به نسل جوان ما به خوبی عطا بفرمایه. انشاءالله و سلام.